سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. کابل میزبان مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان است. او ادعا کرده که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود.
د اسلامي امارات موقف او پالیسی دا د صحیح چاته و اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي.
از دیپلمات پیشین افغان در اسلام آباد پرسیده ایم که پاکستان در افغانستان دنبال چیست؟
میخواهد که حکومت طالبا را به طور دوامدار زیر فشار قرار بده و تقاضایشان که در بخش امنیتی، نظامی و استخباراتی از طالبا وجود داره، امور را تحقق ببخشد.
10 روز از آنچه بازداشت چند زن معترض از سوی طالبان خوانده شده گذشت، سرنوشت آنان هنوز روشن نیست.
تمنا پرانه دبندشان هستن و ما خواهان آزادی هرچی آجلتر اینا هستیم و ما از سرنوشتی دختر اصلا اطلاعی نداریم.
برنامه های ورزش و جوانان را نیز خواهید شنید. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا ستار فروغ با خبرهای مهم با شماست.
مشاور امنیت ملی پاکستان در کابل با مقام‌های حکومت طالبان روی مسائل مختلف گفتگو کرده است. یک مقام آمریکا از طالبان خواسته که اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها آزادانه و بدون ترس فعالیت کنند. و نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در یک پیام نادر راهپیمایی تیم ملی فوتبال ایران را به جام جهانی 2022 مبارک باد گفت. مشروع خبرها. محیط یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در سفر به کابل با عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرا و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در حساب توییترش از ملاقات آقای یوسف با مقامات طالبان خبر داده است. او نوشته که مشاور امنیت ملی پاکستان در ملاقات با عبدالسلام حنفی در مورد تقویت روابط پاکستان افغانستان و مسائل تجاری و ترانزیتی بحث کرده است. محیط یوسف در رأس یک هیئت دولت پاکستان امروز به کابل رسید. بر اساس گزارش ها او پیش از این سفر روز پنجشنبه گفت که از قلمرو افغانستان هنوز هم بر ضد پاکستان کار گرفته می شود. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این اظهارات آقای یوسف بر رادیو آزادی امروز گفت که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. آقای کریمی افزود که نگرانی پاکستان در این مورد ناشی از مشکلات داخلیش است. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان برخوردی را که با خبرنگاران بین المللی دارند با خبرنگاران افغان نیز داشته باشند. خانم امیری در توییت امروز گفت که این اقدام نماینگر آن خواهد بود که طالبان از پاسخگویی به مردم افغانستان نمیترسند. او مطبوعات آزاد را یکی از بهترین دستاوردهای 20 سال اخیر در افغانستان دانسته است. وی از طالبان خواسته که اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها آزادانه و بدون ترس فعالیت کنند. فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان هفته گذشته گفت که طالبان مانع برگزاری نشست خبری این فدراسیون در کابل شدند. سپس دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در واکنش به آن از طالبان خواست که سعی نکنند تا افرادی را که فکر می‌کنند دیدگاه‌های متفاوت دارند خاموش سازند. سازمان عفو بین‌الملل این اقدام طالبان را سرکوب رسانه‌های آزاد و حمله آشکار بر روزنامه‌نگاری خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز در توییت گفت یک فدراسیون فعال رسانه‌ها از قبل در کابل وجود دارد، اعلام فدراسیون دیگر و نیز عضویت آن رسانه‌ها که به گفته او سالها قبل فعالیت آنها متوقف شده یا مسئولان آن از کشور فرار کردن گام مناسب نیست. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستان میگویند که 4 تن در 2 انفجار در ایالت نارام بلوچستان این کشور کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها در منطقه دیربوکتی اواخر روز جمعه رخ دادند. مقام‌ها امروز گفتند که 3 تن از کشته شده ها پرسنل امنیتی و فرد 4 یک بزرگ قبایلی محلی بود. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. درست پیش در حمله شورشیان مسلح بر یک پوسته امنیتی در بلوچستان دست کم 10 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند، حمله ای که مسئولیتش را جبهه آزادی بخش بلوچستان پذیرفت. دیپلمات‌ها میگویند که دور آخر مذاکرات برای نجات موافقتنامه هسته‌ای ایران به مرحله نهایی نزدیک شده. آنها این سخن را پس از 1 هفته مذاکرات جدی میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان دیروز جمعه گفتند. دیپلمات‌ها از جرمنی، بریتانیا و فرانسه همراه با دیپلمات‌های روسیه و چین از بهار پارسال در ویانا پایتخت اتریش تلاش دارند تا ایران و آمریکا را در رابطه با احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 نزدیک سازند. اندریک مورا، یک مقام اتحادیه اروپا که گفتگوها را هماهنگ می‌کند، گفت که اشتراک کنندگان مذاکرات برای مشورت به کشورهای خود می‌روند و هفته آینده باز خواهند گشت. او در توییتر گفته که اکنون به تصمیم سیاسی نیاز است. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در یک پیام نادر رایابی تیم ملی فوتبال ایران را به جام جهانی 2022 تبریک گفت. آقای مالی در توییت به تیم ایران مبارکباد گفته است. تیم فوتبال ایران اولین تیم از آسیا است که بر رقابت‌های جام جهانی امسال راه می‌یابد. این تیم روز پنجشنبه پس از پیروزی در مقابل تیم عراق راهش را به این جام باز کرد. این بازی در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 1-0 به نفع ایران پایان یافت. زنان برای اولین بار در تقریبا 3 سال گذشته مسابقه را از نزدیک تماشا کردند. نماینده ایالات متحده در امور ایران گفته که اجازه یافتن زنان برای تماشای مسابقه یک گام خوب است. فدراسیون بین المللی فوتبال از دیر زمان از ایران خواسته بود که اطمینان بدهد که زنان در آن کشور می توانند بازی رایابی به جام جهانی سال 2022 را از نزدیک تماشا کنند. قرار است جام جهانی فوتبال 2022 از 21 نوامبر الی 18 دسامبر در قطر برگزار شود. و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید آمریکا شماری اندکی از نیروهایش را به اروپای شرقی خواهد فرستاد. آقای بایدن در این باره در پاسخ به سوال دیروز گفت:
در مدت بسیار کوتاه یک تعداد سربازان آمریکایی را به اروپای شرقی و کشورهای عضو ناتو می‌فرستیم.
تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک مرزهای اوکراین نگرانی هایی را ایجاد کرده که روسیه ممکن برای حمله بر اوکراین آمادگی بگیرد، اما مسکو این موضوع را رد کرده.
پنج و 8 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. طوری که در خبرها هم آمد، معید یوسف مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان در کابل است، جایی که او با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار و گفتگو می کند. مقام های حکومت طالبان می گویند که تمرکز گفتگوها میان دو طرف تقویت روابط دو جانبه خواهد بود. یوسف در حال به کابل سفر کرده که پنجشنبه گفت که دولت پاکستان از بازگشت طالبان به قدرت زیاد خوش نیست. او ادعا کرده که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان کار گرفته می شود، اما حکومت طالبان رد کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
معید یوسف مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان همراه با یک هیئت به کابل آمد. این آملا سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که آقای یوسف روی موضوعات مختلف با مقام های حکومت طالبان گفتگو میکند.
آنها در اینجا با مقامات امارت اسلامی افغانستان روی مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجارتی، اقتصادی، ترانزیتی و در کل روی گسترش و تحکیم روابط هر دو کشور صحبت و گفتگو میکنند.
با گفته معاون سخنگوی حکومت طالبان، مأید یوسف با سرپرست وزارت خارجه یونان دیدار کرده و با دیگر مقام‌های حکومتشان نیز دیدار خواهد کرد. مشاور امنیت ملی پاکستان در پیوند به هدف سفرش به افغانستان به رسانه‌های پاکستانی گفته بود که با مقام‌های طالبان در پیوند به ادامه احصارکشی در امتداد خط دیورند و جنجال‌های بمیان آمده بر سر آن، روابط سیاسی و اقتصادی و تداوم کمک‌های بشردوستانه گفتگو خواهد کرد. اما سفر او به کابل دو هفته پیش لغو شده بود. قبل از سفر او کابل نیز گواهی راهپیمایی بود و معترضان از طالبان خواستند که به تیاره حامل مأید یوسف اجازه نشست در میدان هوایی را ندهند. اما طالبان مسئولان این اعتراض را بازداشت و زندانی کردند. مأید یوسف در حال به کابل سفر کرده که به روز پنجشنبه گذشته گفته بود که هنوز هم از خاک افغانستان بر ضد یونان استفاده می شود. مأید یوسف به روز پنجشنبه در نشست کمیته خارجی شورای ملی پاکستان گفته است هراس افغانان به گونه منظم در بخش‌های مرزی افغانستان فعالیت می‌کنند. آقای یوسف درباره حاکمیت دوباره طالبان گفته که دولت پاکستان از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان جنگ زده کاملا خوشحال نیست. اما حکومت طالبان در واکنش به این گپ‌های مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان می‌گوید از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود و این نگرانی نتیجه مشکلات داخلی پاکستان است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
موقف و پالیسی امارت اسلامی این است که از خاک افغانستان برای کدام کشور دیگر تهدید و مشکل متوجه نمی شود. کدام مشکلی که وجود دارد آن مشکل داخلی پاکستان است و توقع ما این است که این مشکل حل شود.
از سوی دیگر به نظر می رسد که سیاست حکومت و مقام های پاکستانی هم در پیوند به افغانستان واحد نیست، چون که عمران خان نخست وزیر پاکستان موضع خلاف مشاوری امنیت ملیش دارد. او در مقاله جدیدش که در روزنامه چینایی گلوبال تایمز منتشر کرده نوشته است که بی‌ثباتی و بحران 20 سال گذشته افغانستان به پایان رسیده و امید برگشت صلح در منطقه وجود دارد. نخست وزیر پاکستان می‌افزاید این دیدگاه مشترک یانان است که امنیت پایدار در جنوب آسیا به حفظ تعادل استراتژیک در منطقه بستگی دارد. حکومت طالبان همواره به خاطر نزدیک شدن با پاکستان و تقویت روابطش با این کشور مورد انتقاد قرار دارد و بیشتر شهروندان افغانستان به این باور هستند که مقام‌های طالبان باید در این مورد به حساسیت‌های اجتماعی توجه کند.
مؤید یوسف مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان پیش از سفر امروزش به کابل گفته که هنوز هم از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود. در همین مورد با زردشت شمس دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان گفتگو کردم و پرسیدم که این چنین سخنان مؤید یوسف به چه معناست؟
به نظر ما پاکستان عمدتاً از این قسم پالیسی یا اظهارات هدف عمده دو اهداف داره. اول خو میخواهی که امی مسئولیت خودشان، مسئولیت نامنی و بیکفایتیشان و محرومیت بین اقوام و گروه های مختلف که در پاکستان وجود داره که بلوچ هاست و تحریک طالبان پاکستان است و دیگر گروپ هاست که او هم طبعا در اثر پالیسی های نادرست پاکستان و حمایت از گروه های افراطی برای کسب منافعشان به وجود آمده و اونا مبارزه میکنه ضد حکومت پاکستان. امی مسئولیت هم یک عنصر خارجی راجع کنه و قبلا ای را به افغانستان، حکومت قبلی افغانستان و حتی به هند ای را راجع میکدن. فعلا میخواهی که مسئولیت با از خاک از بیرون مرز پاکستان راجع کنه که او طبعا افغانستان است. دوم هدفشانی است که از همچو اظهارات میخواهی که حکومت طالبان را طور دوامدار زیر فشار قرار بده و از این طریق میخواهی که از تقاضایشان که در بخش امنیتی، نظامی و استخباراتی از طالبان وجود داره امور تحقق ببخشه.
حالا که حکومت طالبان که به گفته منتقدانش هنوز هم روابط نزدیک با پاکستان داره بر افغانستان مسلط هست، چرا باید از خاک افغانستان علیه پاکستان کار گرفته شود؟ قسمی که مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان مدعی شده
اول خویی است که این ضرور نیست که ادعایشان درست باشه، چون پاکستان در داخل پاکستان مشکلات زیاد وجود داره، نه تنها در بخش طالبای پاکستانی، بلوچستان دیگه محرومیت هست اوجا، او میخواهی که سری او یک پرده بیاره که خوی مشکل بودی بیرونی داره، خارجی داره. ولی اگر فرض مثال ما قبول کنیم که یک تعدادشان از بیرون یا در افغانستان وجود داره، باز هم این یک مشکل است که طالبان نمیتونه که جلویش بگیره، چون مشکل داخلی پاکستان است و این قبلا وجود داره. تا وقتی که پاکستان مشکل داخلیشان حل نکنه، به نظر من ادعایشان بی بنیاد است.
یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان به ما گفت که هیچ تعدید از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگه بودن نمیتونه، و افزود که مشکلی که وجود داره موضوع داخلی پاکستان است. به نظر شما تعدید طالبان پاکستان برای خود پاکستان چقدر میتونه جدی باشه؟
تا یک حد جدی است، ولی در چندین سال گذشته پاکستان عملیات گسترده در خصوصا در مناطق قبایل انجام دادن و کوشش کردن که اینا را از بین ببره، ولی باز هم روش و پالیسی های جابرانه پاکستان مردم پاکستان مجبور ساخته که علیه حکومتشان مبارزه کنه. و ما هم موافق هستم که این یک مشکل داخلی پاکستان است و پاکستان میخواهد که این را یک بود خارجی راجع کنه و مسئولیت به دوش دیگران راجع بسازه.
شما میفهمین بیش از 5 ماه از افتادن کابل به دست طالبان میگذره، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در این 5 ماه چند بار ما شما شاهد رفت آمد مقامات پاکستان به افغانستان بودیم. امروز هم مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل رسید. رفت آمد پیهم مقامات حکومت پاکستان به افغانستان چی پیام را می رسانه؟
طبعا تا امروز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی ما بیرم باید قبول کنیم که بین کشورهای همسایه نیاز داره و حتی دیگه کشورهای حتی اروپایی با طالبان ارتباطات قائم کردن و مذاکرات صورت گرفته، نشست ها صورت گرفته. به نظر من یک نیازمندی وجود داره که حتی ایران و ازبکستان و ترکمنستان هم چو سفرها را انجام داده. پاکستان امی روابطی که داره نیاز داره که هم چو سفرها صورت بگیره، ولی نوعیت سفرها و ای که کدام موضوعات بحث میشه، این یک موضوع سوال برانگیز است که نه از طرف طالبان در این یک وضاحت کامل صورت میگیره با مردم، نه از طرف پاکستان. اینا تنها میگن که روابط اقتصادی تجارتی مهاجرین است، ولی مردم که منتظر است و موضوعات عمیق‌تر است که در پشت پرده چی میگذره، این موضوعات استخباراتی و دیگه در افغانستان که سوالات زیاد است که امی وسایل نظامی یا از اردوی ملی قبلی در این موضوعات کدام تفاهمات صورت میگیره، از افغانستان انتقال میشه یا دیگه موضوعات است. از این نگاه مردم یک کمی تشویش داره، ولی در صورت نرمال همچه سفرها به نظر ما مفید است و کدام خاص عیب نداره.
زردشت شمس، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، با ما صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با گذشت 10 روز از ناپدید شدن چند زن فعال از جمله تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل در کابل، هنوز از سرنوشت آنها خبری نیست. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که با آزاد کردن این زنان از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت کند. اما مقامات حکومت طالبان گفتند که این زنان را بازداشت نکردند. همکارم گزارش می دهد.
10 روز از ناپدید شدن 2 زن معترض، پروانه ابراهیم خیل و تمنا زریاب پریانی با 3 خواهرش می گذرد.
تا هنوز اما با وجود واکنش های جهانی و درخواست رهایشان در نشست اسلو، سرنوشت این زنان نامعلوم است. زهرا محمدی، یکی از زنان معترض، میگوید با برادر پروانه ابراهیم خیل صحبت کرده و دریافته که پروانه در حوزه 9 امنیتی کابل در بند طالبان است. زهرا محمدی در صحبت با رادیو آزادی میگوید پروانه به شدت از سوی افراد این حوزه لتوکوب شده است.
تمنا پروانه در بندشان هستند. ما خواهان آزادی هر چاجلتر اینا هستیم و ما از سرنوشتی دختر اصلا اطلاعی نداریم و ما قلب ما پرچه پرچه شده بعد از داستان دستگیری اینا. خانواده اینا را در ماتم شاندن و ما از این میترسیم، از این احراز داریم که ما برای دختران کشته شده باشه.
بر اساس روایت های زنان معترض، تمنا و پروانه ناوقت چهارشنبه 29 جدی سال روان خورشیدی پس از آن از خانه ایشان در کابل بازداشت شدند که در برابر حجاب اجباری در کابل دست به اعتراض زده بودند. بخش زنان سازمان ملل با ابراز نگرانی از دربند بودن این زنان از طالبان خواسته درباره زنان بازداشت شده به آنان معلومات دهند. این سازمان در توییتی نوشته طالبان باید از حقوق اساسی بشری زنان و کودکان در افغانستان حمایت کنند. تاکید هدا خموش نماینده زنان معترض در نشست اسلو نیز رهایی هرچه زودتر این زنان از بند طالبان بود. اما با اینکه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست اسلو درباره بازداشت این زنان گفت آن را پیگیری خواهد کرد، اما اکنون انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت آنان بازداشت این زنان را از سوی افرادشان رد می کند. او در مصاحبه با همکاران مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
اصلا امارات اسلامی افغانستان در خانه هیچ خانومی داخل نشده، هیچ خانومی را بازداشت نکرده. این گزارش ها خودشان کاملا بی اساس است و مغرضانه است. امارات اسلامی افغانستان بسیار به صراحت و وضاحت میگوید هیچ نه چنین اراده ای داشته نه چنین کاری کرده. این فقط و فقط جزوی همان توطئه های شومی است که گویا نظام امارات اسلامی را برای دنیا بدنما نشان میدهند.
زنان پس از حاکمیت طالبان محدودیت های گسترده در بخش آموزش، کار و حتی گشت و گذار در بیرون از خانه روبرو شدند که این محدودیت‌ها اعتراض‌های گسترده زنان را به دنبال داشته. اما این اعتراض‌ها در بیشتر موارد با واکنش تند طالبان روبرو شده و در مواردی هم به بازداشت برخی زنان معترض نیز انجامیده است. اکنون دیده شود که با وجود فشارهای جهانی بر آزادسازی این زنان، چه زمانی تمنا و پروانه به خانه‌هایشان باز خواهند گشت.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 5:23 به وقت افغانستان است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اونجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا می پردازیم به خواست رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از حکومت طالبان. او خواهان این است که طالبان باید با خبرنگاران افغان به گونه رفتار کنند که با خبرنگاران خارجی می کنند. حکومت طالبان میگوید که برای آزادی بیان از فعالیت‌های تمامی رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت میکند. بیشتر در این گزارش مفصل.
پس از آن که روز چهارشنبه گذشته از برگزاری نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان در کابل از سوی طالبان جلوگیری شد، در کنار نهادهای پشتیبان رسانه‌های افغانستان، برخی از مقام‌های بین‌المللی نیز واکنش نشان دادند. به تازگی دینا آمیدی، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، رسانه‌های آزاد را دستاورد 20 سال گذشته در افغانستان دانسته و تأکید کرده است که رسانه‌ها باید بدون کدام ترس فعالیت داشته باشند. خانم امیری در صفحه تویترش نگاشته است: طالبان باید با خبرنگاران افغان با شیوه برخورد کنند که با خبرنگاران خارجی می کنند و این نشان خواهد داد که آنان از پاسخگویی به افغانان هراس ندارند. خبرنگاران و مسئولان فدراسیون رسانه‌ها ادعا می‌کنند که چهارشنبه گذشته ششم ماه دل جلو نشست خبریشان که برای ارائه معلومات در مورد چگونگی وضعیت اخیر خبرنگاران و رسانه‌ها بود، از سوی طالبان گرفته شد و نیز برخی از همکارانشان برای 2 ساعت در موتر در بند نگه داشته شدند. علی اکبر اصغری، عضو رهبری این فدراسیون، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اجازه کنفرانس بر ما ندادن و در شروع کسی که از آدرس طالب آمده بود با نماینده های حوزه 4 امنیتی پلیس تهدید کردن خبرنگارا را، تهدید به شکنجه و تهدید به زندان کردن و 2 ساعت، کمتر از 2 ساعت، فکر کنم 1.5 ساعت، 2 تن از همکارای ما در حبس محلی در داخل موترایشان اونجا به سر بردن تا که در خاتمه ما تانستیم با دلیل استدلال 2 تن همکارای خود هم آزاد کنیم و تا آخر تهدید میکردن. با این فکر کنم کلانترین شکست و کلانترین آسیب است برای آزادی بیان در افغانستان.
آقای اصغری پیش از این از طالبان خواسته بود که برای حل چنین مشکلات هر چیز زودتر کارشیوه خود را با رسانه‌ها و خبرنگاران در میان گذارد. از سوی هم خبرنگاران افغان از برخورد دوگانه طالبان با آنان و خبرنگاران خارجی شکایت می‌کنند، موردی که رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان در افغانستان، با آن در توییتش اشاره کرده است. یکی از خبرنگاران افغان که به دلیل موضوعات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
مسئولین طالبان با خبرنگاران و رسانه‌ها برخورد دوگانه و سلیقه‌ای می‌کنند. برای خبرنگاران و رسانه‌های خارجی شرایط را آسان‌تر ساختند، با وقت و به موقع با ایشان معلومات و اطلاعات شریک می‌سازند، اما برای خبرنگاران افغان همه این موارد برعکس است. مسئولین طالبان با رسانه‌ها و خبرنگاران افغان اطلاعات را شریک نمی‌سازند. به همین اساس اکثریت اوقات بعضی از موضوعات و سوژه‌ها اهمیت خود را از دست می‌دهد و همه زحمت‌های خبرنگاران ضرب صفر می‌شوند.
این خبرنگاران ادعا می‌کنند که برخی از مقام‌های طالبان پرسش‌های مربوط به موضوع مصاحبه را از قبل می‌خواهند تا با آنها شریک ساخته شود و بعد از سانسور در مورد مسائل دلخواه خود با آنها مصاحبه می کنند. اما مقام‌های حکومت طالبان این ادعاها را رد می کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید که آنها در طرز العمل ساخته شده از قانون رسانه‌ها با در نظر داشت ارزش‌های ملی و چارچوب اسلامی کشور از فعالیت تمامی رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت می‌کنند.
دست گنیت اسلامی مرد در رسانه‌ای و در ژورنالیستان و در فعالیت
این که گویا امارت اسلامی از فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها جلوگیری می‌کند و بالای آنها محدودیت وضع می‌کند، من این را رد می‌کنم. امارت اسلامی در چارچوب اصول اسلامی و قانون رسانه‌ها از فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در بخش آزادی بیان حمایت می‌کند و کدام مشکلی نیست.
کار حمایت کوي به دیاله باندې کوم سپنس شتون نلري.
آقای کریمی میگوید فدراسیون رسانه‌ها و خبرنگاران که شمار زیاد اعضای رسانه‌ها و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها اعضای آنند، اکنون هم فعالیت می‌کنند. با گفته کریمی، برخی از مسئولان این فدراسیون در حالی که بدهکاری‌های مالیاتی این نهاد را نپرداختند و نیز تاریخ جواز آن گذشته است، به خواست خود از افغانستان بیرون شدند. اما فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌ها در این مورد چیزی نگفت. این در حالی است که در حین پوشش راهپیمایی‌های اخیر، ویدیوهای از بدرفتاری‌ها و لتکوب خبرنگاران و زندانی ساختن آنها از سوی طالبان مسلح به نشر رسیدند. اما پس از 15 اگست و حاکمیت طالبان بر افغانستان، تاکنون از زندانی شدن و لتکوب هیچ خبرنگار خارجی از سوی طالبان مسلح و یا عدم دسترسی به اطلاعات گزارشی به نشر نرسیده است.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00 42 02-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم، 0-0-42-21-12-32-31.
بله، رادیو آزادی فردا 20 ساله می شود. برنامه های ویژه خواهیم داشت. پیشا پیش سپاسگزاریم از همراهی شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را داریم.
موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در سفر به کابل با عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرا و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی مسائل مختلف دیدار و گفتگو کرده است. آقای یوسف در رأس یک هیئت دولت پاکستان امروز به کابل رسید. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان برخوردی را که با خبرنگاران بین المللی دارند با خبرنگاران افغان نیست داشته باشند. طالبان قبلا ادعاها درباره بدرفتاری افرادشان با خبرنگاران را در افغانستان رد کردند. مقامات پاکستان میگویند که 4 تن در 2 انفجار در ایالت نارام بلوچستان این کشور کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها در منطقه دیربوکتی اواخر روز جمعه رخ دادند و مسئولیتش را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. دیپلمات ها میگویند که دور آخر مذاکرات برای نجات موافقتنامه هسته ای ایران به مرحله نهایی نزدیک شده است. آنها این سخن را پس از یک هفته مذاکرات جدی میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان دیروز جمعه گفتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا شماری اندکی از نیروهایش را به اروپای شرقی خواهد فرستاد. تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحدات اوکراین نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که روسیه ممکن برای حمله بر اوکراین آمادگی بگیرد، اما مسکو این موضوع را رد کرده است. و رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در یک پیام نادر رایابی تیم ملی فوتبال ایران را به جام جهانی 2022 تبریک گفت.
برنامه ورزش را هم تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما پیش از آن دیوید بیسلی رئیس برنامه جهانی غذا از کشورهای ثروتمند جهان خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک ها با این کشور را افزایش دهند. جاوید نعیمی گزارش دارد در این مورد.
رئیس برنامه غذایی جهان WFP هشدار می‌دهد که وضعیت افغانستان خیلی ناگوار است. دیوید بسلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی دویچ وله جرمنی گفته که اکنون قحطی و گرسنگی بعد دروازه بیش از نیمه از جمعیت افغانستان و حدود 23 میلیون تن رسیده. او از کشورهای ثروتمند جهان خواسته که برای دفع تهدید بحران بشری کمک ها با افغانستان را افزایش دهند. بسلی تأکید کرده که اگر میلیاردرهای جهان عاید یک روزهشان را به افغانستان اختصاص دهند، بحران در این کشور فروکش خواهد کرد. پیش از این حکومت طالبان اطمینان داده بود که برای برنامه های امدادرسانی هر گونه همکاری فراهم می کند. رئیس برنامه غذایی جهان می گوید که مشکل در توزیع و یا دسترسی به مردم نیازمند نیست، بلکه چالش مهم نبود پول و منابع مالی است. بحران اقتصادی که از ماها به این سو زندگی مردم را در افغانستان با مشکل روبرو کرده، شمار را به فروش فرزندانشان و اکنون فروختن اعضای بدن مجبور کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در هرات پس از فقر فزاینده ده‌ها تن مجبور شدند اعضای بدنشان را بفروشند. یکی از زنان که نامش گرفته نشده گفته است که خانواده ها در وضعیت بد به سر می برند.
مشکل است دیگه برادر، بسیار کسا بچه‌ها پیار نداره، بسیار زنای دیگه شوهر نداره، همه که مشکلات افغانستان خودشان را می‌کنند.
در گزارش آمده که هر مرد در بدل فروش عضو از بدنش 200 هزار افغانی معادل 2000 دلار و هر زن در بدل فروش عضو از بدنش 150 هزار افغانی دریافت می کند. حکومت سرپرست طالبان که حدود 5.5 ماه پیش دوباره حاکمیت را در دست گرفت، از برنامه ها برای فقرزدایی خبر می دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در پیام ویدیویی که از طریق تویتر شام دیروز نشر کرد گفت که تلاش های آنها برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و اشتغال زایی ادامه دارد.
از لحاظ اقتصادی افغانستان آینده مالک فرصت های خوبی خواهد بود. سرمایه گذاری های خوبی خواهیم داشت. برای رشد اقتصادی و رفاه افغانستان برنامه های خوبی زیر دست قرار دارد. پروژه های بزرگ برای زیربنای افغانستان آغاز خواهند شد. همچنان طرح‌ریزی برای برنامه قوی اقتصادی در افغانستان ادامه دارد.
برنامه غذایی جهان روز چهارشنبه گفت که امسال تنها به هدف تهیه مواد غذایی در افغانستان به 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد. به این ترتیب روزانه نیاز هر فرد حدود 30 سنت خوانده شده. سازمان ملل متحد می گوید که حدود 90% از شهروندان افغانستان در حال حاضر به کمک‌های مالی خارجی متکی اند. با سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد امسال، میلیاردها دلار کمک‌های جهانی با افغانستان قطع شد. سازمان ملل متحد درخواست کرده که برای کمک رسانی به افغان‌های نیازمند در جریان امسال به 5 میلیارد دلار نیاز دارد. از این کمک 4.4 میلیارد برای نیازمندان در داخل افغانستان و بیش از 600 میلیون دلار دیگر برای افغانها در 5 کشور همسایه درخواست شده.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی باز هم مطالب مختلف ورزشی را براتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه ای را مشنوید با نعیم ماهر، مسئول فدراسیون والیبال ولایت بلخ.
در مجموع بیش از 500 ورزشکاری والیبال است، ورزشکارهایی که راجستر هستند، ورزشکارهایی که نخبه هستند، اینا راجستر فدراسیون المپیک می باشند.
در جریان برنامه مصطفی رضایی، ورزشکار رشته فوتبال، در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان می گوید.
در فوتبال پدرم و فامیلیم بودن.
در اخیر برنامه مطلب معلوماتی میشنوید در رابطه با فعالیت های ورزشی در ولایت هرات.
در سطح ولایت هرات 54 فدراسیون رسمی که فعالیت دارم وجود داره.
بارد سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که میدانید فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان ادامه دارد و فدراسیون های مختلف تلاش دارند تا رقابت هایی را به خاطر بهبود و رشد ورزش راه‌اندازی کنند. در برنامه حاضر مصاحبه ای را انجام دادم با محمد نعیم ماهر، مسئول فدراسیون والیبال ولایت بلخ. در نخست از وی در رابطه با فعالیت های فدراسیون والیبال در آن ولایت پرسیدم.
فدراسیون والیبال ولایت بلخ خوزنی شمال فعالیت های خود در بخش والیبال ولایت بلخ بیشتر داشته. در مجموع بیش از 500 ورزشکاری والیبال است، ورزشکارهایی که راجستر هستند، ورزشکارهایی که نخبه هستند، اینا راجستر فدراسیون المپیک می باشند.
بعد از به میان آمدن امارت اسلامی افغانستان شاهد 7 تورنمنت در ولایت بلخ بودیم که بسیار تورنمنت های قوی قوی بودن که هم از یا ختم شده و مسابقه بعدی ما بین ولایات کشور است که یک تیم از ایراد اشتراک میکنه، یک تیم از جلال آباد، دو تیم از کابل و دو تیم از خود مزار شریف در این مسابقه اشتراک میکنه. دیگر در مجموع ما تقریبا 13 تیم گروه الف داریم، 14 تیم گروه بی داریم، تقریبا بیش از 30 تیم از گروه های سی داریم که فعلا هست. این تیم ها همش راجستر به فدراسیون والیبال ولایت بلخ میباشه. ما تیمی دسته اول داریم که به نام تیم کامل ولایت بلخ است و دسته اول دیگه ما به نام تیم قلوردوی 209 الفت است. بازیکن های خوبی در این مسابقات ما داشتیم و در ولایت بلخ داریم.
شما از راه اندازی 7 تورنمنت قبلا یادآوری کردین، اگه کمی توضیح بدین که این 7 تورنمنت بین کدام تیم ها برگزار شد؟
7 تورنمنت برگزار کردیم. 7 تورنمنت در ولسوالی بود، ولسوالی بلخ، چارگولک، دولت آباد، دیدادی، شورگره،
شهر که مندیر حیرتان خود شهر مزار شریف این مسابقات برگزار کردیم که در مسابقات دی از امون محل و منطقه خودشان تیمایی بدن که اشتراک کردن، تیمایی که مربوطی رشتری المپیک و فدراسیون بدن اشتراک کردن بوده بدن. در هر مسابقاتی که ما در تورنمنتی که گرفتیم با تقریبا با حدود 120 ورزشکار اشتراک میکرد در تورنمنت ها که خوشبختانه و تورنمنت های بسیار خوبی برپا شد و برگزار شد و تحت نظر فدراسیون والیبال ولایت بلخ و یک مسابقات رسمی بود که برگزار شد بعد از با وجود آمدن حکومت امارت اسلامی افغانستان.
شما در یک برشه از صحبتهایتون همچنون یادآور شدین که مسابقات را با ولایت دیگه را اندازی میکنین، در این مورد اگه کمی توضیح بدین که هدف از را اندازی از این رقابت ها چی است؟
برگزاری مسابقاتی که ما ولایات دعوت کردیم اینجا این یک پیشنهاد از طرف فدراسیونی مرکز شده بود که ما قرار است که یک مسابقات در ولایت بلخ بگیریم بین 6 تیم، 4 تیم از یک هرات است و ننگرهار است و 2 تیم از شهر کابل است و 2 تیم از خود ولایت بلخ میشه. برای یک چند روز هدف این مسابقات زیادتر به خاطر رشد ورزش است و رفت آمد در ولایات است و ورزشکارا با هم یک جا شوند و دید و دید از ورزشکارا و تشویق ورزشکارا تا بتانیم که ما روابط خود کده ولایات بیشتر داشته باشیم. در قدم دوم ما مسابقات زون شمال داریم که بین 9 ولایت میشه شمال و شمال شرق که از بوشهری بعدن برگزار میشد.
خب در قسمت مصارف از این مسابقات اگر بگوییم که طبعا وقتی که رقابت ها را اندازی میشه یک مقدار مصارف هم نیاز داره، این مصارف شما پرداخت میکنین؟
فدراسیونی والیبال ولایت بلخ و در کل فدراسیون هایی که در ولایت هست تمام اینا یک چلکه افتخاری است که نه بودجه مصارف از طرف دولت برای اینا پرداخت نمیشه، اما خوشبختانه ما میتونیم که مسابقات خود برگزار میکنیم و یا کم یا زیادی که میباشد میتونیم که برای ورزشکار خود خدمت کنیم، یا لباس میباشه یا جمع پرورزو میباشه یا کفام میباشه تقدیم نما چیزی میباشه. مصارف این مسابقات فعلا دو تیم این مسابقات مصارف شد قلوردوی 209 الفت و یک تیم داره کامل بلخ به بوده گرفته، 3 تیم از اینا مربوط قلوردوی الفت و کامیار شده که یک تیمشان مانده که او را بعدا به شما میگیم که دوستای ما کی سپانسرش میشه که تا بتانیم از این میمونای که میاین دولت بلخ خوب پذیرایی بکنیم و یک مسابقات خوبی داشته باشیم. امیدوار هستیم که در آینده های بعدی ما را همکاری نماین تجاری ملی ما مشتای خیره تا بتانیم که ورزشکارهای خوب تشویق کنیم و بتانیم که برنامه خوب داشته باشیم. از رادیو شما از رادیو آزادی خواهش میکنم که صدای ما را به گوش مقام های دی صدا و هم کشورهای بیرونی برسانه که تا بتانن که به ورزشکارهایشان به خصوص در فدراسیون ولایات که از یک کمک بکنن که تا بتانیم که بهتر و خوبتر به ورزشکارهای خود خدمت کنیم.
شنونده های عزیز، همون گونه که در آغاز گفتیم حالا مصطفی رضایی یکی از ورزشکاران رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشی اش برایتان معلومات میدهد.
مصطفی رضایی هستم، در یک فامیل متدین و ورزش دوست به دنیا آمدیم. از همان دوران کودکی فوتبال را دوست داشتم و علاقه به فوتبال داشتم و مشابه ما در فوتبال پدرم و فامیلم بودن. بنابراین پدرم یکی از مربیای لیگ برتر ولایت بلخ بوده و فوتبال را رسما تحت نظر پدرم از همان کودکی آغاز کردیم و فوتبال رسمی را از 13 سالگی شروع کردیم و انتخاب من در ورزش رشته اولی من فوتبال بوده. فعلا هم در سر لیگ برتر افغانستان فوتبال بازی میکنم، حدود 4 سال 5 سال است کپتان تیم سیمرغ البرز میباشم. مسابقات داخلی و خارجی زیاد داشتیم، از جمله کشورهایی که بازی کردیم و بیرون از افغانستان بازی هایی که داشتیم از جمله کشورهایی مثل امارات، تاجیکستان، پاکستان، ایران. این مسابقات تقریبا 11 بازی رسمی و دوستانه ملی را در بر میگیره. بازی های داخلی بازی های زیادی داشتیم که تیم های لیگ برتر افغانستان شامل تقریبا 34 ولایت افغانستان میشه که ما بازی های با تمامی تیم ها داشتیم. خاطره خوش ما از فوتبال بازی مقابل عربستان سعودی با تیم ملی زیر سن 23 سال بوده که یکی از قدرت های بزرگ آسیا با شما رو نه متوانست مقابل از اونا بازی خوب ارائه بدیم، تساوی از اونها بگیریم و اونها رو متوقف کنیم. زندگی شخصی فعلا مصروفیت خاصی ندارم، بیکار هستم. آرزویم نیست یک روزی فوتبال افغانستان در بلندترین سطح خود برسد. پیام هم بر جهان ها همی است که ورزش کنند، زحمت بکشند، تلاش کنند تا روزی آنها هم دستاورد های فراوانی داشته باشند و باعث افتخار برای خودشان، جامعه و فامیلشان شد.
شنونده های عزیز، با سلسله نشر رقابت ها در ولایت، این بار مسعود عمر سیدی مدیر عمومی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات در رابطه با فعالیت های ورزشی، مشکلات و امکانات در آن ولایت برایتان بیشتر میگوید.
بلان ورزش های بیشترین رونقی که داره ورزش های توپی، مسابقات بوکس، مسابقات رینگی حالا بیشتر رشد کرده در ولایت هرات. ورزش های مانند تگواندو و کاراته و اینا فلان همینا کار میکنه. در سطح ولایت هرات 54 فدراسیون رسمی که فعالیت دارم وجود داره که مجموع ورزشکارا از اینا طبقه که تخمین زده شده در حدود 35,000 ورزشکار میشه. مشکلات خب متاسفانه برای همگی ورزشکارا معلومه که هم از جا از لحاظ محیطی ما مشکل داره که ببسته یک ولایت هرات با همون زر نفوذ ما تنها یک جمنازیوم استاندارد داریم که کفاف از این ورزشکارا آمار نمی کنه. از لحاظ وسایل، از لحاظ امکانات مشکلات زیاده. دیگه امیدوارم که بالاخره خوب باشه. اداره ورزشی یک ولایت هرات، یعنی در مجموع ریاست های تربیت بدنی، ادارات تسهیل کننده هم. ما زمان میتونیم به ورزشکارا خوب کمک بکنیم که ما از یک جای یک کمک یک دونر باشه که یک کمک بکنه، منتها با او امکانات دست داشته خوب فعلا در تپ و تلاشیم که یک زمینه امن، زمینه خوب بسازیم برای ورزشکارا. همیشه با مقامات محلی در تماسیم که بتوانیم برای ورزشکارا یک کمک و همکاری بکنیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ اگر جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار نباشند، با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه جوانان در رشد اقتصاد خانواده همکار باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، کارشناس مسائل اقتصادی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است. اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل، یکی از فعالان مدنی، در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهم نیست چنین گفت.
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده ای که اونها زندگی کرده، به گونه یا به شکل تربیه نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در روز زندگی میکنیم، جامعه ای که ما در روز زندگی میکنیم، خانواده ای که ما در روز زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمی داشته باشیم، دوم اما مشکلش این است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن، ولی امروزه اونا رو ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
محمد مصطفی باشنده شهر کابل و همچنان محصل در یکی از پوهنتون های خصوصی است و چندین مسئولیت بر دوش دارد. میگوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود را دارد. دیگر بیشترین نقش را که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همین جوان است که دارد. به خاطر از اینکه امروز ما شما می‌بینید کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما تون مسلم هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناسم باید آمادگی خود داشته باشند.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی می اندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او می گوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که از این فده شروع می شد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم در باره خود، در باره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به همین دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنند، یک فکر اویی در سرشان به خاطر که او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشته میباشه باطر که به نوجوانی میرسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه، چه از نگاه اقتصادی باشه، نگاه معنوی باشه، چه از نگاه عاطفی باشه.
عادله صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به احتیاط رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدند، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، باردوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا باردوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرج دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخو. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر میداند و این میگوید
باید بگویم که مشکل فامیل میباشه و جوان یک مقصر به این نمیباشه، به خاطر که باز جوان ها هستن و میخواستن در خانه نازدانه کلان میشن و در امور کلان شده و اگر به بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیره ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمیگیرن و همی هست که هر چی سن کلان شده بره مشکلات که این بچه میه مثال مقصر فامیر میباشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمیشود، باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعه یک چوکی را باید بدست بیاریم، یا مثلا یک حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفتر خود چوکی خود نشده تا من که از مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوان هم نمیتونه که دفتر یک چوکی دفتر باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسن، نمیتونه که دفتر او تیگ رتبه و یک چوکی او بدست بیاره یک کار خوب. باید هر کاری که پیش میه حق حلال روزی که بدست میاره باید از کوچکترین چیز شروع کنه.
دوستان عزیز، چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد با خانواده همکار نیستند؟ اگر جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار نباشند، با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار باشند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان، کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
آقای پیمان، به نظرتان چرا جوان ها در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند؟
جوان ها را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دست از جوان هایی که علاقمند نیستند و در اقتصاد خانواده سهم نمیگیرند، یک تعدادش اونا هستند که به علاقه هستند به زندگی و به اساس بعضی مشکلات ذهنی یا روحی روانی اجتماعی که دارند، اونا به اصطلاح خطشان جدا هست. با این تعداد جوان ها باید کار صورت بگیره تا اونا از این مشکلات روحی روانی که دارند راهی پیدا کنند تا علاقه به زندگی پیدا کنند. بخش دومی از جوانان که هستن، اونا به خاطر سهم نمیگیرن که اونا بی مسئولیت آموخته شدن، یعنی مسئولیت زندگی را درک نکردن و این شاید بر بگرده به ای که در جریان طفولیت در نوجوانی چه نوع فامیل با اینا برخورد کرده. بعضی فامیل ها هستن که هیچ نمیخواین که مسئولیت های بزرگ بالا اولادای خود بندازن و این باعث میشه که اولادا همیشه وابسته به فامیل باشن و همیشه وابسته به مثلا برادر کلان باشن یا وابسته به پدر و مادر باشن و هیچ وقت خودشان احساس نکنند که بالاخره من حیث یک جوان باید برم کار خود انجام بدم. این دسته جوانا فرق میکنه. من به این دسته جوانا باید به شکل دیگه کار شوم و اینا باید به مسئولیت‌های خود متوجه ساخته شوند. و دیگه نه تنها که متوجه ساخته شوند، برشان مسئولیت سپرده شود. اگر یک سال دو سال اونا هم با مشکلات روبرو میشن، اما بالاخره از مشکلات خود میآموزن و مسئولیت پذیر میشن.
جوانانی که در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند، به نظرتان در آینده چی ضربه خودشان میبینن و چی ضربه خانواده‌شان؟
خب این یک مشکل بسیار جدی است. جوانایی که در فعالیت‌های اجتماعی سهیم نیستن، فعالیت‌های مثبت اجتماعی بگیمش که در او کار هم است، در او مثلا چیزی را که از اجتماع گرفتیم، ما من حیث تحصیل، من حیث خدمات، من حیث مهارت‌هایی را که ما یاد گرفتیم از مکتب، این را باید دوباره ما به جامعه بپردازیم. و یکی از اونایی است که فعالیت‌های اقتصادی انجام بدیم ما کار کنیم. اگر این موضوع مد نظر گرفته نشه، مشکل اولی است که جوانا یک بوج، یک مسئولیت برای فامیلشان می باشند، دو مسئولیت برای اجتماع می باشند، و سیومی که اونا اگر خودشان ایجاد خانواده کنن، یک مسئولیت به خانواده خودشان می باشند. اونا همون یک خانواده به مسئولیت را بار میارن. مشکلات روحی روانی زیاد میشه. حتی اگر ما فکر کنیم میتونن که مسائل امنیتی، مسائل مثلا اجتماعی منفی هم میتونه که مشکلات باشه که برای جوان ایجاد شه.
به نظرتون جوان ها چگونه میتونن که خود عظمی که بار دوش جامعه نباشن از این نجات بتن و کمک کنن سهیم باشن در رشد اقتصاد خانواده؟
خب قبل از یک موضوع باید من نظر بگیریم ما شما که سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است. مارکت کار اوقدر کار ایجاد نمیکنه به اندازه که ما از نهادهای تحصیلی و مکاتب جوانا رو به مارکت کار ارائه میکنیم. بعضی تو اتفاق هم میفته که یک جوان بعضی که از پانتون فارغ میشن، اونا یک سال تلاش میکنن، دو سال تلاش میکنن تا کار پیدا کنن، اما متاسفانه چون کار نیست. اگر در جامعه 1 میلیون کار باشد، 2 میلیون بیکار ما شما داریم، بالاخره اینا مایوس میشن. اما در این حالت اینا کاری که باید بکنن، از این فرصت استفاده کنن، روی مهارت های خود کار کنن، یک لسان نو یاد بگیرن، یک مهارت نو یاد بگیرن و اینا کوشش کنن که خود در مارکت کار رقابتی بسازن که هیچ کس دیگه نتونه امرا اینا رقابت کنه. در بعضی از کتابها یا بعضی از سمینارهایی که در رابطه به کار و آینده کار صحبت میشه، است که میگن هیچ ارگانیزیشن یا نهادی بر شما به خاطر وقتتان پول نمیده، اونا به خاطر مهارت‌های شما بر شما پول میده. پس هر چقدر مهارت شما بلند بره، نیاز نهاد بر شما بیشتر میشه، نظر به اینکه نیاز شما به نهاد بیشتر باشه. و جوانایی را میشناسم که اونا هیچ وقت برای کدام کاری به اصطلاح اپلای نمیکنن. هر وقتی که بیکار میشن، از دو سه جا برشان زنگ میاد که بیان امرای ما کار کنین، چون میشناسنشان و مهارتایشان هم میفهمن درک کردن. اگر این رقم ما یک برخورد با زندگی خود، با شخصیت کاری خود داشته باشیم، من میشم موفق بوده میتن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
چهرت میبوس.